ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با گاهی میرسانم. بارندگی ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با 43 میلیمتر کاهش به حدود 101 میلیمتر رسیده است. آقای توحیدی، رئیس بخش تحقیقات اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با اعلام این مطلب افزود میزان بارندگی ها در ارومیه نیز 146 میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با بلند مدت 92 میلیمتر و در مقایسه با پارسال 55.2 میلیمتر کاهش داشته است. ورودی آب سطح های کشور نیز در مقایسه با سال گذشته 5% کاهش نشان می‌دهد. دفتر اطلاعات و داده های آبی کشور پرشدگی سطح های کشور را 51% اعلام کرده است. عراق واردات انواع مواد غذایی را آزاد کرد. پیش از این عراق برای حمایت از تولیدات محصولات داخلی محدودیت هایی را بر واردات برخی از مواد غذایی از جمله مرغ، تخم مرغ و سبزیجات اعمال کرده بود. معاون وزیر کشاورزی عراق گفت با توجه به گرانی و افزایش تقاضا واردات محصولات کشاورزی و دامی برای 3 ماه آزاد شده است. وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای نخستین بار به شکل مستقیم تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از باکو، دو طرف درباره تهیه توافقنامه صلح آینده، تشکیل کمیسیون مشترک مرزی و مسائل بشردوستانه در راستای توافقات صورت گرفته در سطح سران دو کشور تبادل نظر کردند. هفته گذشته دو کشور با میانجیگری شورای اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند پس از 3 دهه مناقشه برای صلح پایدار در منطقه قدم‌های اساسی و ملموس بردارند و برای این منظور قرار شد به وزرای خارجه دستور داده شود تا روی یک توافقنامه صلح فعالیت خود را آغاز کنند تا همه موضوعات دو طرف را حل کند. و به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، تورم و گرانی مواد غذایی در آمریکا بسیاری از بانک‌های غذایی را با بحران روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، افزایش بهای مواد غذایی شماری از شهروندان آمریکا را مجبور کرده نخستین بار در زندگی خود به بانک‌های غذایی روی آورند، ولی آنها هم با بحران روبرو هستند و میزان کمک غذایی به خانواده‌های نیازمند را جیره‌بندی یا با کاهشی 20% عرضه می‌کنند. بر اساس این گزارش، علاوه بر گران شدن غذا و سوخت خودروها، خانواده‌های آمریکایی با گرانی در دیگر موارد مانند کرایه خانه و بهداشت و درمان نیز روبرو هستند و همه اینها با فشار بر خانواده‌ها امنیت غذایی آنها را تضعیف می‌کند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سرولند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سم
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه
ارغوب ملت فلسطین
زنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتکان کوی هستم.
سوال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهیتون. سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگیم.
دور عاشقان. عاشقان Thank you.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام. با عرض ارادت و سلام به آستان بانو حضرت خدیجه سلام الله علیها، در خدمت شما این با قراری دیگر از دوره عاشقان. با نثار ارادت و سلام به آستان بانو حضرت خدیجه سلام الله علیها و عرض تسلیت به مناسبت وفات ایشون خدمت شما عزیزان، با قراری دیگر از دور عاشقان همراه شماییم. امیدواریم که به برکت وجود این بزرگوار ما هم به معرفتی بیشتر و عمیق‌تر از حقیقت دین اسلام برسیم، حقیقتی که دلهای ما رو صیقلی قریب میزنه و زنگارها رو پاک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
ای در دیار قربت و غم یا رحمت ای در دیار قربت و غم یا رحمت ای نازنین یار وفا دار محمد ای نازنین یار وفا دار محمد ای در دیار غربت و غم یار احمد ای در دیار غربت و غم یار احمد ای نازنین یار وفا دار محمد ای نازنین یار وفا دار محمد دامان تو زهرای اطهر پروریده دامان تو زهرای اطهر پروریده بحر نبی یالله مادر پروریده بحر نبی یالله مادر پروریده
دوبه دوبه عاشقان عاشقان
Thank you.
شنونده رادیو ایران و ویژه برنامه دور عاشقان هستید. در شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در خدمت شما ایم. این مناسبت رو به شما تسلیت عرض می‌کنیم و به همین مناسبت گفتگویی داریم با جناب حجت الاسلام امین کثیری. سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر جناب کثیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران رو در این ماه مهمانی خداوند متعال دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها.
درود بر شما جناب کثیری. اهمیت شخصیت ایشون در دین ما بسیار زیاده. او همسر نبی گرامی اسلامه و مادر حضرت زهرا سلام الله علیها. میخوایم پیرامون شخصیت ایشون در سه بخش با هم گفتگو کنیم. در همون قسمت اول میخوام به عنوان هم سوال اول از شما بپرسم، اصلا حضرت خدیجه سلام الله علیها کیست، جایگاهش چیست و چطور به اون جایگاه رسیدند؟
بله، خیلی سوال مهمی است. حضرت خدیجه سلام الله علیها رو ما معمولا به خاطر نسبت هایی که دارند میشناسیم. یعنی اگر بخوایم در مورد این شخصیت بزرگوار صحبت کنیم، خب اول شاخصه ایشون رو به عنوان همسر پیامبر بودن میدانیم که البته بسیار شاخصه مهمی است. یا عرض بکنم به خاطر اینکه مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند ایشون رو میشناسیم، که خب این هم مقام و منزلت بسیار بالا و والایی است. اما اون چه که در مورد این شخصیت نقش محوری داره و همه این مسائل دیگه‌ای که حالا من به بخشی از اونها اشاره کردم در حاشیه اون قرار میگیره، جوهره وجودی و اصل وجود خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خدیجه کبرا سلام الله علیها، اگر بخوام خیلی اجمالی در مورد شخصیتشون صحبت بکنیم، یک بانوی فرهیخته و اندیشمند بودن در زمان خودشون. وقتی که ما نگاه میکنیم تاریخ رو، میبینیم که در دوران جاهلیت یعنی دوران عرض بکنم محجور بودن عقل، دوران فقر تفکر،
انزوای زنان است.
احسن. این فقط به این معنا نیست که بعضی از عادات و رسوم جاهلی رو بگیم، نه، بزرگترین مشکل اون جامعه این بود که از تفکر و تعقل فاصله گرفته بود. ملاک‌ها و معیارهاش از ملاک‌ها و معیارهای الهی و انسانی جدا شده بود و تبدیل شده بود به یک سری ملاک‌ها و معیارهای غیر عقلانی. اون وقت شما نگاه میکنید میبینید در چنین جامعه‌ای که زنان بیش از مردان در محجوریت فکری و تعقل قرار دارند، یک بانوی حضور داره که این بانو به عنوان یک شخصیت متفکر مورد احترام همه است، به عنوان یک شخصیت فعال اجتماعی هست. همه ما این رو شنیدیم که خدیجه کبرا به عنوان یک بانوی ثروتمند در جامعه خودش شناخته می شد.
گویا تجارت می کردن ایشون.
بله، مال و تجاره در اختیار افراد قرار می دادن، مشارکت در تجارت می کردن، ولی اینکه حالا شاید خودشون به سفرهای تجاری نمی رفتن، اما این مدیریت اقتصادی نشوندهنده از یک ذهن خلاق، از یک ذهن روشن و یک شخصیتی داره که این شخصیت سرشار از سجایای اخلاقی و انسانی بالاست.
بله.
نکته دیگه‌ای که در مورد شخصیت ایشون میشه اشاره کرد، حالا در کنار این نکته اول که عرض کردم به عنوان یک شخصیت اجتماعی در جامعه‌ای که زنان مثل کالا مبادله می‌شدند، یک بانویی بتونه یه همچین شخصیت و جایگاهی برای خودش کسب بکنه، در کنار این نگاه می‌کنیم می‌بینیم این شخصیت حشر و نشرش و نشست و برخاستش با اهل علم، با دانشمندانه. ایشون فراوان از در کتب آسمانی مطالعه داشته. خیلی از افراد توی جوی که زندگی میکنند با همون جو پیش میرند، هرچی که اکثریت
دنبال تغییر نیست.
احسن. هرچی که اکثریت بگن، هرچی که اکثریت فکر بکنن، هر جور که اکثریت عمل بکنن، اونجوری هن. اما شما نگاه میکنید ببینید یک بانو در یک جامعه در این عرض بکنم که حد از فقر فرهنگی و علمی و عقلی، ایشون حشر و نشرش و کسانی رو که انتخاب میکنه برای نشست و برخاست و گفتگو افرادی هستن که دانشمندن، افرادی هستن که اهل تفکر و تعقلن. تو جامعه ای که حالا مشهوره، حالا من نمیدونم این شهرت رو خیلی میشه عرض بکنم دربارش صحبت کرد یا نه، اما اون چی که مسلمه اینه که در جامعه ای که سواد و دانش جزء اولویت ها نیست، دانش جزء دغدغه ها نیست، کتاب جزء کالای پرطرفدار نیست،
زر و ثروت و
بله
شهوترانی و اینا در اون جامعه
اشعار رو که شما نگاه میکنید که غالبا داره این رو میگه،
همین میگه بله.
حالا این من اینم تو پرانتز بگم، این فقط مختص جامعه عرب جاهلی نیست، هر جامعه‌ای که رو به این سمت و سو بره از دانش و تفکر و تعقل فاصله بگیره و عرض بکنم که دغدغه‌هاش تبدیل بشه به همین چیزهای سخیفی که توی شعر عرب جاهلی ما زیاد می‌بینیم، همین شاخص‌ها رو پیدا می‌کنه. حالا فرقی نمی‌کنه، جامعه متمدن هم می‌تونه اینجوری باشه، جامعه قدیم هم می‌تونه اینجوری باشه، ولی خب اون جامعه دچار این بلیه متأسفانه بود. دغدغش جنگ بود، دغدغش شهوت بود، دغدغش ثروت و مالندوزی و قدرت عرض بکنم افزایی بود. شما توی این جامعه میبینید یه بانویی پیدا میشه، این بانو دغدغش علمه، دغدغش دانشه، نشست و برخاستش به جای اینکه مثل سایر زنان جامعه مثلا با افرادی باشه که دنبال این هستن که لباس و زیور و نمیدونم دارایی و طلا و جواهراتشون رو به رخ هم دیگه بکشن و با هم صحبت بکنن، او دغدغش افزایش دانشه.
جناب کسری، اینا مأخذ و سندی داره؟
بله بله.
زندگی پیش از ازدواجشون با پیامبر گرامی اسلام؟
بله، عرض میکنم. هم ما در مورد شخصیت ایشون قبل از ازدواج با پیامبر اکرم در تاریخ داریم این رد پاها رو، و هم مؤیدهای تاریخی فراوان بعد از ازدواج با پیامبر داریم. حالا من شاید اینو بعدتر باید میگفتم، ولی اون به عنوان یه مؤید این رو به شما عرض بکنم، زمانی که وحی بر پیامبر اکرم نازل شد در غار حرا، پیامبر اکرم آمدند، اول کسی که مطلع شد از این خبر جناب خدیجه سلام الله علیها،
در حالی که رسول گرامی اسلام میلرزید زیر
بله. پیامبر مضطرب از این وظیفه سنگینی که بر او وارد شده آمدند. ببینید چقدر یک بانو عرض بکنم دارای عظمت روحی است، جدای از این که همسر پیامبره، و چقدر همصحبت خوب و نیکویست برای پیامبر که در ابتدای نقطه عرض بکنم که نزول وحی بر پیامبر اکرم، ایشون فرمودن که خب اتفاق تازهی نیفتاده، من میدانستم که قراره یک پیغمبری مبعوث بشه و نشانه های این نبوت رو در شما میدیدم. این نشون دهنده اینه که این فرد یک فرد فرهیخته است.
اکنون میگه به من ابلاغ کن تا به تو ایمان بیارم.
بله احسن،
پیام تو به من ابلاغ.
بله، این ظرفیت پذیرش از روی آگاهی، چون میدونیم که خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین مسلمان در عالم ایشون، پذیرشش نه از روی جبر بوده، نه از روی عرض بکنم جهل بوده، نه چشم بسته بوده، هیچ کدوم اینها نبوده، یک پذیرش کاملا با بینش و با چشمان باز. این نشون دهنده اینه که این بانو جدای از این تعلقاتی که ما الان اونها رو عرض بکنم که مدال افتخار بر ایشون میدونیم، ایشون یک روح بلند و یک مقام معنوی و یک شخصیت خودساخته بیبدیل در طول تاریخ داشتن.
آیا نسبش جناب کسری، آیا مطالعاتش، آیا شغلی که داشت باعث شد که از این زن یک زن بزرگ ساخته بشه، انقدر که مستعد و آماده برای ازدواج با چنین فردی و بعد اول ایمان آورنده به اسلام، او حتما یک گذشته و یک پیشینه ای باعث شده که به همچین جایگاهی برسه؟ بزرگترین علت این استعداد در حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها چیه؟
عرض بکنم ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، حتما نسب و محیط خانوادگی و تربیت میتونه مؤثر باشه توی اینکه یک فردی دارای سجایای خوب اخلاقی باشه،
اونم تو اون جامعه.
تو اون جامعه احسن. اما این رو هم باید بدونیم که بالاخره انسان مختاره، یعنی ممکنه فرزندانی در یک خانواده رشد بکنند به خاطر اختیاری که دارند، ولو اینکه محیط واحدی بوده، ولو اینکه تربیت عرض بکنم که متعدد نبوده و یگانه بوده، اما محصول مختلف باشه. چرا؟ به خاطر که انسان مختاره، میتونه اختیار بکنه. قرآن کریم هم میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. هدایت از طرف خدا میاد، اما اینکه ما بپذیریم یا نپذیریم به خودمون مربوطه. در این بیت شعرم این رو به خوبی تبیین میکنه که میفرماید این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، ممکنه ما یه فردی رو ببینیم دارای خانواده خوب، دارای نسب بسیار عالی، اما از این استعدادها استفاده نکنه. اما در مقابل ممکنه یه فردی رو ببینیم که نسب خوبم نداشته باشه، استعداد چندانی هم نداشته باشه، اما در تلاشش و انتخابش خوب انتخاب بکنه و مسیر درست رو بره. اما قطعاً عرض بکنم که تربیت خانوادگی و محیط خانواده و حسن انتخاب این بانوی بزرگ، همه اینها دست به دست هم میده تا این شخصیت تبدیل به یک شخصیت یگانه در تاریخ بشه
و یگانه‌ای هم زایید.
و همینطوره. و همینطوره، یعنی به خاطر یگانه بودن روح بزرگ ایشون و عظمت شخصیتی ایشون، بعضی از شاخصهایی هم که دارن منحصر به فرده، دیگه دوم نداره. ما هیچ کسی دیگه رو پیدا نمی کنیم که بتونیم بگیم اول مسلمان. دعوت پیامبر اکرم یک دعوتی بود در اوج ضعف. بعضی وقتا بعضی ها مسلمان شدن زمانی که چشمندازی نداشت،
پر از ترس.
پیامبر اکرم خودشون بهش وحی نازل شده، از کوه آمده پایین به خاطر این سنگینی مسئولیت و این عظمت بار و این دشمنان قداری که در مقابل هستن، این جهالتی که واقعا شاید جنگیدن با جهالت جزء سخت ترین جنگ های عالم باشه که شما بخواد با یک جهالت ریشه دار مثال زدنی در تاریخ به جنگی. پیامبر اکرم در یه چنین شرایطی به خدیجه کبری سلام الله علیها رو خبر میدهند. تازه دعوت هم در ابتدا نیست، فقط خبر میدن که یه همچین اتفاقی افتاده. دعوت عرض بکنم از سوی مدعو خواسته شده است. خدیجه کبری خودشون خواستن که دعوت بشن و بلافاصله این دعوت رو اجابت کردن. این مدالی است که به هیچ کس دیگه‌ای در این عالم داده نشد.
درود به شما و درود به روان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. همراه ما باشید جناب امین کثیری. در دو بخش دیگه ما همچنان با شما گفتگو داریم. سپاس از همراهیتون.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم.
محبوب خداوند جهان است خدیجه، آینه توحید نشان است خدیجه، سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه. سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه. سرسبزترین سرو سرافراز فضیلت در فصل بهاران و خزان است خدیجه. در گلشن ارزنده توحید پرستی چون کوثر شند روان است خدیجه. گر فاطمه اش بانوی زنهای بهشتی نور دل گلهای جنان است خدیجه. نور دل گلهای جنان پیداست. شب آخر عمرش سنگاهد
فاطمه خود نگران است خدیجه، بر فاطمه خود نگران است خدیجه.
سپاسگزاریم که برنامه دور عاشقان رو در شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها همراهی میکنید. میهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام امین کثیری هستن. سلام دوباره استاد.
ممنونم. منم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در بخش اول از جایگاه، نسب، شخصیت، مطالعات و مشغله های خدیجه کبرا سلام الله علیها شما شنیدیم. زنی با این شخصیت، با این مطالعه، با این خانواده و نسب و شأن حتما مورد خواست رسول گرامی اسلامه. اما ملاک های ازدواج خدیجه کبرا سلام الله علیها چیه که گویا خودشون پیغمبر رو خواستگاری میکنن و پیغمبر به او جواب مثبت میده؟
خیلی سوال مهمی است. حالا با اینکه فرصت ما اندکه، ولی من میخوام عرض بکنم که پاسخ این سوال، حالا ما چه بتونیم تو این برنامه به صورت کافی دربارش صحبت کنیم چه نتونیم، اما پاسخ این سوال راهگشای خیلی از دغدغه های اجتماعی ما خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما بعضی وقتا میخوام یک مسائلی رو، یک رفتارهایی رو، یک سنتهایی رو در جامعه اصلاح کنیم، اما احساس میکنیم که نمیشه، با یک سد مقاومی مواجهیم که این مقاومت عرض بکنم که ما یارای مقابلهی باهاش رو نداریم. یکی از اونها همین سنت هاییست که در ازدواج و ملاک هایی که در ازدواج الان بعضی وقتا باعث میشه که افراد نتونن خوب ازدواج بکنن یا عرض بکنم ازدواج نکنن یا ازدواج موفق نداشته باشن. میخوام عرض بکنم این بخش زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها خودش میتونه به عنوان یک درس و یک عرض بکنم که مثال بسیار زیبا و کارگشا برای همین امروز جامعه ما باشه. خب ایشون یه شخصیتی است دارای خانواده شناخته شده و سرشناس، در این حال خودشون دارای یک جایگاه مستقل و بالای اجتماعی هستند. همه اینها باعث میشه که خب افراد زیادی تمایل پیدا کنن با یه همچه بانوی ازدواج بکنند. اما ببینیم شاخصهای ازدواج برای این بانو چیست؟ اگر ما شاخصهای ازدواج رو در افراد اصلاح بکنیم، این سنت‌های اشتباه گاهی خودش خود به خود برچیده میشه، خودش خود به خود از بین میره. اون چیزی که این سنت‌ها رو پا بر جا نگه میداره اشخاصن. شما نگاه میکنید ببینید که خدیجه کبرا سلام الله علیها ملاک و معیارش برای ازدواج صداقت شخصه، ملاک و معیارش برای ازدواج امانت و توانمندی شخصه. خب قبل از اینکه اون جریان ازدواج پیش بیاد با پیامبر اکرم خب با ایشون با مشارکت به تجارت پرداختن. خب پیامبر خودشون عرض بکنم که اموالی نداشتن که باش تجارت بکنن، اما خب توانمندی داشتن، نیاز به سفرهای طولانی بود. این مشارکت باعث شد که شاخصهای پیامبر اکرم برای خدیجه کبرا سلام الله علیها مشخص بشه.
از جمله امانتداریش که بزرگترین خصلتشه.
این خیلی مهمه، این بحث امانتداری و اینکه یک شخصیتی دست پاک و چشم پاک باشه.
پس خودم هم خوب امانت خواهد بود.
بله بله. این حالا جالبه، من اینو تو پرانتز عرض بکنم، ما روایت داریم که میفرمان شما هم اگر میخواید برای خودتون دوست و همنشینی انتخاب بکنید به راستگویی و امانتداریش نگاه بکنید. راستگویی و امانتداری دو شاخصن که به ما فرمودن این دوتا رو برای انتخاب همنشین انتخاب بکنید. بعد روایت یه ادامه داره، این ادامهش خیلی جالبه که میفرمان به زیاد نماز خوندن نگاه نکنید، به طول رکوع و سجود نگاه نکنید. بعد یه ادامه‌ای داره که حضرت می‌فرمان ممکنه اینا بعضیش از روی عادت باشه. ممکنه کسی از روی عادت دچار اینها باشه و اگر ترک بکنه به یه وحشت روحی دچار بشه و اینها. اما اون چیزایی که اگر عادت هم هست